لئوناردو نابغه خیال پرداز به قلم برونو ناردینی. لئوناردو داوینچی به قول همزمانهایش شخصیتی بحث برانگیز بود و بسیار هم درباره‌اش بحث شد. لئوناردو نقاش را مردم نمی‌پسندیدند، چون هرگز آثاری را که اقدام به خلقشان می‌کرد به پایان نمی‌رسانید. مردم معتقد بودند لئوناردو مجسمه‌ساز شهرتش را ضایع کرد، چون هرگز مجسمه عظیم فرانسوا اسفورتزای سوار بر اسب را به مرحله قالب‌گیری نرساند. لئوناردوی معمار افراطی به حساب می آمد و مردم از ته دل معتقد بودند لئوناردوی دانشمند یک دیوانه بیش نیست. اما رقبایش با وجود تمام حسادتهایی که به او داشتند در موضوعی به توافق رسیده بودند. لئوناردو قصه گوی فوق‌العاده‌ای بود و با ظرافت کلام و اصالت نوشته هایش باعث جلب و جذب اطرافیانش می شد. هنگامی که درباره علوم سخن می گفت دهان دانشمندان را می بست و وقتی درباره فلسفه بحث می کرد فلاسفه را مجذوب خود می ساخت و زمانی که افسانه و قصه تعریف می کرد نجبا مدح و ستایشش می کردند. خلاصه یک کلام، او مورد توجه تمام طبقات اجتماعش بود و هرگز هم شنوندگانش را فریب نمی داد که آن هم از قدرت تخیل فوق‌العاده غنیش سرچشمه می گرفت. مردم روزگار ما بر این عقیدند که او اندوخته بی پایان از قصه های کوتاه و هزلیات داشت. در زمان رنسانس قصه های کوتاهش را هزل خواندند. افسانه هایش اغلب افسانه هایی با نتایج اخلاقی بودند که در زیر قشری از ترکیبات ادبی پوشیده بودند. مدت کوتاهی بود که رنسانس گنجینه دنیای کلاسیک را کشف کرده بود و افسانه های لئوناردو نزدیک به دو قرن پیش از قصه های لافونتن به وجود آمده بودند. قصه هایی که بازگشتی بود به اصل سرچشمه های ازوپ و فدر. داستان هایش از تاریخ طبیعی پلاین و بیشتر حیواناتی که در تمام هنرهای قرون وسطا به چشم دیده می شدند ملهم بودند و بدین سان بود که لودویک لومور، دوک میلان و بعدها فرانسوای اول پادشاه فرانسه هزاران بار نگاهشان به دهان سخنگو دوخته شد. به گفته یکی از مورخان گمنام آن زمان، لئوناردو مرد زیبایی بود، با صورتی بسیار خوش تناسب، رفتاری مهربان و قیافه‌ای شادان. اغلب شنل کوتاه صورتی رنگی می پوشید که تا سر زانویش می رسید، در حالی که مد آن زمان لباسهای بلند بود. موهای زیبایش مجعد و بسیار خوب آرایش می شدند و بلندی آنها تا میان بالاتنه‌اش می رسید. جذابیت صورتش، نگاهش که تا حدی تابتا بود، آرامش با صفای چهرهش، صدای گیرا و جذابیت گفتگوهایش از او هنرمندی ساخته بود بسیار خواستنی که در آن زمان بیشترین مدح و ستایش را متوجهش کرده بود. افسانه هایش دهان به دهان می گشت و البته هر بار با کمی تغییر. همچنان که این مسئله همیشه درباره تعاریف و نقل قول‌های شفاهی پیش می‌آید، بداندیشان برای قصه‌های او دائم در جستجوی پیدا کردن ریشه‌ای بودند در قصص قدیمی. اما سرانجام مجبور به قبول این واقعیت می‌شدند که افسانه‌های لئوناردو به جز استثناء حاصل ذهنیات خودش بوده است. لئوناردو عادت کرده بود تخیلاتش را در دفترچه یادداشت کند و حاصل این گردآوری مجموعه درخشانی شد چون مجمع القوانین دریانوردی. لئوناردو افکارش را به صورتی بسیار موجز و خلاصه نقل می کرد، تقریبا تلگرافی وار و با خط عجیب برگردانش که از راست به چپ می نوشت. در چشماندازهای متعددش همیشه طبیعت وجود دارد و بیشتر افسانه هایش درباره زمین، آب، آتش، هوا، سنگ، گیاهان و حیوانات است. انسان همیشه به مثال وسیله ناآگاه سرنوشت در افسانه‌هایش آمده و همیشه هم به دلیل حرکات مبهم و محتومش مغلوب و از هم پاشیده می شد. لئوناردو در رساله‌اش نوشت انسان مخرب لئوناردو در رساله‌اش نوشت انسان مخرب تمام مخلوقات است و امروز بیش از هر زمان دیگری در تاریخ طویل کره ما این فکر قدیمی درست به نظر می آید و دارای نوعی واقعیت تراژیک روز است. لئوناردو معتقد بود افسانه ها و قصه ها همیشه از نوعی الهام و اخلاقی ظریف و ناب به وجود آمدند. او به هنگام نقل قصه هایش آنها را فی‌البداهه بر روی کرباس هایی که گاهی از قبل ساخته و پرداختهشان کرده بود نقاشی می کرد و البته با رعایت حال ظواهر و با پرداخت بیشتری به جزئیات و نقوشش از میزان تجمع مردم و حد تشویق شنوندگانش بهره می گرفتند. افسانه زاغی که ترجیح داد جوجه هایش بمیرند تا در قفس بمانند. هنوز بیان که بدانند داستان سرای اصلیش که بوده، دهان به دهان در ایالت توسکان می گردد. این قصه ها توسط کشیش جوان بی تجربه‌ای که در کلیسای مریم بخشنده زندگی می کرد و بعدها نویسنده‌ای شد به نام ماتو باندلو نقل شدند. و این نویسنده سالها بعد دو قصه کوتاه ملهم از این قصه ها نوشت که در مجموعه نوشته های معروفش آورده شد. اما بعد از او فقط متخصصان بودند که یادی از لئوناردو قصه گو می کردند. از زمانی که افسانه های او در محافل دربار یا در میدان های ایتالیا و فرانسه دهان به دهان می گشتند، 5 قرن گذشته و غیر از چند قصه و حکایت ساده و مشهور ایالت توسکان یا لومباردی فرانسه و مقدار یادداشت های مختصر و دست نوشته های گوناگون مثل مجمع القوانین دریانوردی، چیز دیگری باقی نمانده بود که تمام اینها در کتابخانه آمبروزای میلان یافت می شوند که قصه ها در آنجا جمع آوری شدند و در نسخه خطی اچ انستیتو فرانسه اغلب افسانه ها را گردآوری کردند. در قرنی که ما در آن هستیم، انسان می تواند به مانند پرنده پرواز کند یا قادر است به کرات دیگر سفر کند و اینها همان کشفیات لئوناردو است. وسایل نقلیه تمدن ما از دوچرخه گرفته تا هواپیما یا زیردریایی همه در تصورات و تحقیقات این گوشنشین کبیر آمده بوده است و دانش به عنوان مشاهده طبیعت می تواند لئوناردو داوینچی را از پدران برجسته معنوی خود بشناسد. ما در واقع همزمان او هستیم. به قول نقاشی به نام جورجیو وازاری، دیوانگی هایش پیروزی های علمی ما هستند و خیال پردازی هایش مسائل روز ما. لئوناردو نوشته بود می دانم در حالی که باسواد نیستم، تعدادی از خودخواهان به خود اجازه می دهند از من انتقاد کنند و برای این انتقاد بر بی سوادیم تأکیدی خاص دارند. به هر حال این مرد بی سواد در حکایاتش خود را شاعری والاتر از بسیاری از ادیبان حرفه‌ای نشان داده. من این قصه ها را از زبان اصیل توسکان و حساس به زبان آن زمان که هنوز زبانی زنده است رونویسی و گاهی اقتباس کردم. سعی کردم حکایاتش را در جایی که لئوناردو زیاد از حد اصیل بوده جلا بدهم. سعی کردم که با کلمات امروزی یک نسخه تازه از افسانه‌هایش را که بتوانند منعکس کننده افکار نویسندهشان باشند به شما هدیه کنم.